بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یکی دیگه از دانشمندانی که در اسرار و صلات کتاب نوشته و واقعا کتاب ارزنده ای هم نوشته، قاضی سعید قمیه. قاضی سعید در اواخر صفویه از شاگردان مرحوم فیض کاشانیه، ولی در عرفانیات انسان قویه و کتاب‌های توحید صدوق و امثال اینها را ایشون یه دوره شرح کرده، شرحش هم الان هست رو مبانی عرفانی شرح کرده. لذا بعد از اون خیلی از عرفا جذب افکار او شدند و افکار خیلی خوبی ارائه کرده. روش کارش هم وقتی آدم نگاه بکنه میبینه خیلی با مبانی ابن عربی آشنا بوده و آشنایی با مبانی عرفانی ابن عربی واقعا اگه کسی مبانی او را تو دست داشته باشه خیلی خیلی از مسائل را به راحتی میتونه حل بکنه. ایشون این اسرار العبادات را نوشت و حقیقت الصلات. یه رساله هم در حقیقت الصلات جدا نوشت که با اسرار العبادات و حقیقت الصلات تقریبا هماهنگ شد و به اصطلاح الان تو بازار هست.
هر دو با هم توی یک چاپ هستن.
بله.
توی یک کتاب هستن.
بله، هر دو توی
شرکت
همون. بله. اون رساله رو اون آخر آورده بود دیگه، ما هر اونم ترجمه کردم با هم، همه یک کتاب شده. این هم یک کتاب بسیار خوبیه و نکات برجسته ای ازش استفاده میشه. من امروز چند نکته ای که این مرد استفاده میرسونه خدمتتون بیان میکنم.
از میخوام تو از این که هفت که اینا چقدر از کشفیات خودشون و شهودای خودشون آوردن توی این کتب. حالا یه بار این رو سوال کردم، خب یه بار هست شهوداتشو میاره تطبیق بر شریعت میکنه، بیان میکنه و میگه، یه بار تطبیقات شریعت رو داره میاد میگه، تو چون شهوداتی داره این تطبیقات شریعت رو خوب بیان میکنه. چقدر به این در واقع متکی هست به شهودات این مباحث ایشون، همین شخص ایشون؟
از این اگر شهودات هم داشته باشه به طور برجسته من پیدا نکردم که یه جای ایشون بگه من در مکاشفه شهود اینجور یافتم. اگر داشته باشه، ممکنم هست داشته باشه، مثل ملا صدرا در فلسفه یه بعضی وقتا اشاره میکنه که فلان مطلب رو فقیر اینطور یافت، مثلا منظور فقیر هم خودشه، مثلا اساتید میگن خودش، ولی خیلی هاشون آقایون عرضشت که اظهار نمی کنن. منم تو این کتاب ندیدم جایی اظهار بکنه خودش، ولی همراهی با مطالب ابن عربی و دیگر عرفای مثلا شیعی یا اینا که از روایات استنباط و استخراج کرده خیلی خوبه. یعنی واقعا یکی از شرحهای بسیار خوب بر توحید صدوق همین شرح ایشونه، که بعد از ایشون دیگه کسی تا این زمان شرح ننوشته بر توحید و نیاز الان حدود 350-400 ساله که گذشته، من نگاه میکنم که بعض جاهاش را باید اصلاح کرد. مثلا در یه جاهاش اشاره دارد به فلکیات، اون فلکیات اون زمان مثلا، یا افلاکی که اون زمان بود، یا تطبیقاتی که آقایون داشتن که این تطبیقات به هیچ وجه امروزه عرضت تطبیقات درستی نیست و خلاصه باید یه جور برجسته بشه. گاهی من نگاه کردم ایشون تو همون فلکیات قدیم هم یه جاهایی عرض شد که زانو زده نتونسته در بره، لذا مجبور شدم پای ورقی براش شهر نوشتم که این الان این جاها اشتباهه. مثلا با عالم باید به هر حال با تربیت روز آشنا باشه که چه علومی الان در عالم متداوله. به هر حال ولی جنبه های عرفانی بسیار برجسته خوبی داره که اگر کسی بخواد تو اسرار و صلات باز کار بکنه، این یکی از کتاب های بسیار خوبه که عرض کردم جلسه قبل حضرت امام از این متأثر شده. بله خلاصه این شروحی که در اسرار و صلات، رازهای نماز، اسرار عبادات اومده، همشون یه مابل اشتراک هایی دارن که مابل اشتراک ها به اصطلاح یکیه، یعنی مثلا روایات یا آیات، اما یه مابل امتیازهایی دارن که میشه گفت اون دیدگاه عرفانی خودشونه یا استنباطهای عرفانی خودشونه. که خب حالا استنباطهای عرفانی هم گاهی با ذوق خودشون همراهه، گاهی با ذوق جمعی همراهه. از جمله چیزایی که خب همه دارنده ایشون هم دارن برای نماز، یکی همون تکبیرات افتتاحیه است که مستحب است مصلی هنگام نماز هفت تکبیر بگه، یعنی هنگام که میخواد تکبیرت الاحرام رو ببنده قبل از او هفت تکبیر بگه. در این تکبیرات افتتاحیه روایت هست که از حضرت موسی بن جعفر که پیامبر فرمود، یا خود ایشون فرمود پیامبر لما اسری به، که فرمایش پیغمبر باشد، اسری بهی یعنی وقتی که پیغمبر را بردن الی السما قطع سبعت حجوبین فکبر عند کل حجابن تکبیرتن فاوصله الله بذالک الی منتهی الکرامه. پیغمبر از آسمان هفتم بنابر اون چی که از روایات به دست میاد به بالاتر تنها بوده، یعنی هیچ کسی همراه او نبوده، حتی ارواح انبیا هم ای در هر آسمانی یه تعدادشون بودن تا رسید به آسمان هفتم که حضرت ابراهیم بود، و از بعد از آسمان هفتم سدرت المنتها که عندها جنت المأوا هم جبرئیل متوقف شد و هم حضرت ابراهیم هم اونجا بالاتر مقام نداشت. از اینجا به اون طرف پیغمبر تنها بوده و این مال اون حجاب های بعدیه، بعد از آسمان هفتم در معراج پیغمبر اکرم ملکوتی یا بخش هایی از حجاب ها را که طی می کرد یه تکبیر می گفت، از بالای هفتم یه تکبیر می فرمود تا هفت حجاب را پشت سر گذاشت. وقتی هفت حجاب پشت سر گذاشته شد، اینجا می فرمود خداوند متعال به منتهی الکرامه رسوندش و دنا و تدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اینجا به اصطلاح منتهی الکرامه بود که دیگه هیچ پیغمبری، هیچ کسی، هیچ فرشته‌ای از اینجا به بالاتر نرفت و نبود حتی، و پیغمبر تنها بود و تنها و خدای متعال و صحبت‌ها و آیاتی که اینجا نازل شد. از جمله آیاتی که نازل شد در همین مقام کرامت، آیات آخر سوره بقره است: آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه رسول لا نفرق و تا آخر. اینها رو میگن بلا واسطه نازل شده، یعنی حق تعالی مستقیما به قلب پیامبر اکرم اینها رو نازل کرد. اما قبل از این 7 تکبیر پیغمبر گفته، از هر حجابی که بالاتر رفته 1 تکبیر. روی این حساب فقها و اردوشت که پیغمبر و ائمه طاهرین چنین استنباط کردن که این 7 تکبیر قبل از صلات واقع بشه، چون تکبیر افتتاحیه تکبیرت الاحرام وقتی است که دیگه کاملا عبد جلو خدا ایستاده. به این بیان که اینها مراتب سیر تکاملیه، وقتی رسید به تکبیرت الاحرام دیگه اونجا عبد در برابر حق تعالی در حضوره. این یه نکته یه که عرفا گفتن، یعنی انسان باید ملک و ملکوت را پشت سر بندازه. استفاده کردن اینها را حاجی سبزواری شهید ثانی که نوشتند و اینها گفتن هر تکبیری یک مرحله از عوالم، تا 7 تکبیر که شد همه عوالم را، حتی ملک و ملکوت و همه را پشت سر بندازد عبد و خودش را مستقیما در برابر خدای متعال ببینه. تو بعضی از سخنان و خب سخنان دم دستی گفته شده یا گفته میشه که بله امام حسین علیه السلام میخواست نماز بخوند با پیغمبر و بچه بود و تکبیر میگفت و نشد، تا دفعه 7 که گفت دیگه بعد تونست زبونش باز شد به تکبیر گفتن و دیگه تکبیرت الاحرام رو گفت. خودم هم دیدم این روایات و اینها را، ولی اینها خیلی خیلی گفتگوی عوامانه است. ممکنه یه چنین اتفاقی هم افتاده باشه، ولی امام حسین کسی نبود که مثلا نتونه تکبیر رو که تا دفعه 7 تکبیر رو گفت و خداوند مستحب کرد. نه، ائمه طاهرین ما بنابراین چی که از روایات به دست میاد، حتی در شکم مادر هم که بودن خیلی از مسائل رو به خوبی درک میکردن. و در آیه ای هست که خدای متعال میفرماد که ام من شاین الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، مخاطب این آیه کیه؟ ام من شاین الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون، شما نمیفهمی تسبیحشون را، شما این شما کیان؟ آیا تمام انسان ها هستن؟ تمام بشریت از صدر خلقت تا روز قیامت همه بشرها لا تفقهون تسبیحهم یا استثناء خورده؟ میگن این عام کتابی استثناء خورده. ما یه حقایق وجودی در عالم داریم که اینا یفقهون تسبیحهم، تسبیح همه موجودات را میفهمیدن. یعنی غیر از این که خودشو هم مسبح بودن و تسبیح بلد بودن، تسبیح موجودات دیگر را هم میفهمیدن. و اون حضرات پیامبران ائمه طاهرین علیهم السلام، یا داوود اونجا که یا جبال او بیمه و تیر، ای کوها شما هم با حضرت داوود شما هم هم تصویح بشید، بدتر پرندگان شما هم همینطور. بنابراین ائمه ما اینجور نبود که بگیم نه حالا تحکیب را نمیتونستم بگم.
یه مورد که استفادتون از این بر استرایت و ائمه میفهم؟
بله،
همین از آیه این میشه این الله سب
به
هم
به حمده
ولیکن لا تفهمونه
تصویح هم
استبدالتون بر استرایت به مخواد بگید که این یعنی عموم که داره شامل همه که میشه، درسته؟
لا تفقهون یعنی شما آه. کی؟ شما نمیفهمید یعنی کی نمیفهمید؟
انسان ها
انسان یعنی مطلقا لا تفقهون مطلقا
باید حصر میکرد مثلا؟
ببینید لیکن لا تفقهون تصویح هم یعنی همه انسان ها از اول خلقت تا آخر را شامل میشه انسان ها،
درست.
که اونا تصویح اونها را نمیفهمند. آیا اینجوره که حتی ائمه رو شامل بشه؟ پیامبران رو شامل بشه؟ اینجور؟
دلیل که اونا رو شامل نمیشه؟
دلیل اینه که ما این عام کتابی رو روایات زیاد میبینیم تخصیص زده. حتی خود قرآن. خود قرآن میگه که شما ای کوها ای پرندگان شما که تسبیح میگید با داوود همراه بشید ها؟ یعنی شما مسبح حمد حق تعالی هستید، یا قول سعدی تسبیح گویه او نه بنی آدم است و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد. این میفهمیده تصویح میگه یا نفهمیده تصویح میگن موجودات اینا میفهمند و تصویح میگن.
از
این
میفهمند که میگه همراه بشید.
آره میفهمند که میگه همراه بشید. ائمه طاهرین ما روایات زیاد دارن که
فهم از حضرت داوود نمیشه به استفادهش کرد.
بله
این مثلا از داوود مصب تصویح کننده است مثلا
دیگه شما همراه بشید
شما همراه بشید.
خب
حالا این نمیفهمونه که حضرت
داوود
هم میفهمه تصویح اونا.
خب
یعنی از این روایت
لاغا
تنها استفاده نمیشه.
نه خب خیلی
تنها
که نیست
که خب. نشانه خب
نه نشانه قرآنی داریم که موجودات تصویح میکن. خدا بگه شما همراه او بگید
موجودات تصویح میکن. یک من میخوام بگم این عمومی این آیه رو تخصیص نذار.
یکی عرض بشه میخوام بگم که اولا تسبیح هست، ثانیا سبحنا فسبحت الملائک، ما تسبیح گفتیم که فرشته تسبیح گفتن، ما ائمه طاهر. یعنی اینجور نیست که ائمه تسبیح موجودات را نفهمند. ائمه طاهرین تسبیحات موجودات را میفهمن، باشون صحبت میکنن. توی یک کتاب ما داریم به نام شهر لومعه، تو شهر لومعه یک عرض بشه که بخشش درباره ذکر موجودات پرندگان که این پرنده ذکرش چیه، اون پرنده ذکرش چیه، تو همه شهر لومعه کتاب های اینا همه روایت داره. و من یه وقتی بررسی میکردم خیلی زیادم هم که اونجا شماره کرده و شاید به 100 تا برسه روایات که اینها همه موجودات را یعنی ائمه طاهر همه موجودات را تسبیحشون را بلدن. پس لا تفقهون تسبیح ها شما نفهمید، ائمه طاهر میگن ما میفهمیم. دقت فرمایید، خوبم میفهمیم، زبانشون را میفهمیم. پیامبران پیامبر ما ائمه طاهرین ما دیگه از حضرت سلیمان کمتر نیستند که قالت نملتون یا ایت و نمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنود و هم لا یشعرون. حضرت سلیمان خواستش رو گفت چی داره حرفایی میزنی؟ این حرفی که شما زدی با نمیدونی که پیامبران ظلم نمی کنن، پیامبران اذیت نمی کنن، معصومن اینا. گفت چرا؟ اینا رو بلد بودن، ولی خب شما معصوم بودی، این لشکر چی؟ لشکر شما که معصوم نیستن، ما رو از بین می بردن. یا هدهد، هدهد با حضرت سلیمان که صحبت میکرد بالاخره داشتن میفهمیدن که میگفتن. بله؟
نمله هم
همون قالت نملتون یا ایت و نمل و طلو مساکن. تو بعضی از کتاب ها دارد یه کسی ادعا کرد که سلون قبل هم تفقدونی، یه آقایی حالا اسمش هم نوشته
سبت ابن جوزی
بزار. آره بودن چند تایی بودن. یه زن از پشت پرده گفت که حالا که تو این ادعا رو میکنی بگو ببینیم اون مورچه‌ای که با حضرت سلیمان صحبت کرد نر بود یا ماده بود. اون دیگه مون تو جواب مون گفت یه ادعا نکن که من هرچی بپرسید بلدم. یه قرآن گفت قالت نملتون، قالت نملتون معلومه و تو نباید این ادعا رو بکنی. در حال این گفتمانی که به اینا واقع شد پیغمبران میفهمیدن، زبانشون رو تسبیحشون رو میفهمیدن. پیام ائمه طاهرین ما به مراتب بالاتر از اینا بودن. پس اون لا تفقهون تسبیح هم اینجا تخصیص میخوره به پیامبر، پیامبران، ائمه طاهرین که اونا تسبیح موجودات رو میفهمیدن و خودشون هم اهل تسبیح بودن، دو تسبیح اونا رو میفهمیدن. بنابراین این خواستم بگم که این که گفتن امام حسین نمیتونست بگه در مرتبه هفتم مثلا یه زبونش گشت که الله اکبر بگه، اینها یه سری معارف پایین دستیه و معارف بالا دستی که اصل قضیه است همین روایت حضرت موسی بن جعفره که اون اتفاق افتاده در عالم یعنی در معراج که ائمه پیامبر اکرم این هفت تکبیر رو مستحب کرده. ببینید مقام خیلی بالاتر از هفت نفر زبون نگردیدن امام حسین علیه السلام. خب
صحبت کردن بعضی ها خب تسبیح رو آمدن گفتن این تسبیح یعنی تبعیت از قوانین الهی، تبعیت از قوانین الهی ممکنه این خودش تسبیح باشه، لذا تسبیح زبانی نیست. نه مثلا الان خلاف ظاهرم و روی من دارن مرتکب میشن. این رو اگر بذاریم کنار این که ممکنه گفتگو تسبیح نباشه،
ما اگر اعم بگیریم همطور که شما فرمود تسبیح علامت انقیاده منقاد باشن، انقیاد تارتن به زبان تارتن آرتید به زبان نیست، مثل اونجا که میگید آسمان و زمین سجده میکنن، موجودات آسمان ها و زمین سجده میکنن، یعنی منقادن، یعنی یه نحوه تسلیم درشون هست که به آسمان و زمین قلنا اعتیاتو ان او کرهن قالتو اتینا تائعین. چرا کرهن بیا؟ او منقادی اتینا تائعین. اون نحوه اگر اسمشو بذاره تسبیح اشکال نداره، الحال یه مدبر اینها رو تدبیر میکند و اینها میگن بله ما مدبر تدبیر میشیم. شما هر قانونی که امروزه کشف بشه در همین فیزیک، این قانون فیزیکی فقط کشف میکنن اما ایجادش نمیدونن چجوری شده. ببینید الان الکترون نوترون در هسته مرکزی الکترون ها دورو مثل منظومه میچرخن، اینا کشف کردن که این هست. ولی چه قانونیه که اینا رو گردش میداد اینجوریه؟ کی اونو گذاشته وسط های اینطور با این نظم گفته چرخش داشته باشید؟ این فوق کشفه. این چیه؟ این قانون فیزیک؟ این عطاینا تا عینه، درست؟ نفوذ کرده امر سما در آسمان و امر خدا در آسمان و زمین، اینام تا عین هستن. نباله هیچ وقت نشده که فرض بفرماد یه موجودی اونطور که بهش دستور داده انجام نده. حالا از ذره ما بیام بیرون، بیام فرض کنه تو حیوانات، حیوانات هم مسبح هم، ولی اون فرمانی که بهشون داده اینا منکرش نیستند. تا حالا مثلا دیده نشده یه اسب و یه الاغی یه چیزی را از اون فرمان سرپیچی بکنه، بگه خب مثلا امروز اسبا اعتصاب بکنن که ما نمیخوام به گاری بسته شیم، از ساعت 8 فردا ساعت 8 اداری ما دیگه کار نمیکنیم تا 48 ساعت تا 24 ساعت. ها؟ هی دیده نشده نه تو الاغ‌ها نه تو اسبا نه گاوها بگن ما از فردا صبح اول وقت تا 24 ساعت شیر نمیدیم. دیده نشده هیچ موجودی او فرمان الهی را نبره با وارد که فرمان روا نباشه. خب اینا بگید تسبیح باشه چه اشکال داره؟ اگه تسبیح رو توسعه بدید به انقیاد، اینا هم انقیاده، اینا منقاد فرمان خدای متعال، اینطوری فرمان تکویدی رو اجرا میکنه. هیچ وقت دیده نشده گورکا بگن ما تا یه ماه هم کسی را نداریم. نمیشه. گرگ خدا آفریده که به هر حال روزش به دست خودشه، باید این کار انجام بده. و چقدر حکمت داره. مارها همینطورن. چقدر حکمت داره وجودشون. به قول اون شاعر که زهر ماران مار را باشد حیات، نسبتش به آدمی آمد ممات. اینا منقادن همه، تمام منقادن و تمام تسبیح گوی حق هم. همه ممکنه بعضیشون مثل مرغ یا حق باشند که واقعا شبا مناجات بکنه، ممکنم هست که نه یا حقی هم نگن، ولی فرمان حق تعالی رو منقادن و تسبیح خودشون را میگن. بله یه تسبیح هم که ما میگیم سبحان الله سبحان الله، یکی هم میگیم سبحان الله ولا اله الا الله، و تسبیح معنای عام و تحمید معنای عام، همه اینا رو شامل میشه. خب این هم حالا من یه حدیث هم اینجا بخونم. اظهار انقیاد کردن یه شما نمیفهمی، یه آیا همه بشر نمیفهمن؟ بس در تخصیصش بود. آیه میگه نمیفهم، یعنی هر کی که مخاطب این آیه باشه تسبیح را نمیفهم، ولی قید خورده، تخصیص خورده، توجه فرمود. حالا اطلاق باشه میگیم قید خورده، اگر که عام باشه میگیم تخصیص خورده.
نه اصلش هم ممکنه بفهمن، ارتباط رو نمیفهمن. این کار رو من مثلا قانون جاذبه رو میفهمم، این در واقع اون جهت حقیش رو ممکنه نفهمم، لذا تسبیح رو نمیفهمم.
حالا
اون جاذبه این تسبیح نیست مثلا، درسته؟
بله ببینید اون جنبه قداست و ارتباطی که عبد و مولا داره، این معنی تسبیحش میشه. همه موجودات میفهمن، آدم هم تکوینن میفهمن، تشریعن ممکنه سرپیچی بکنه، ولی تسبیح اونها رو آدم ها قرآن گرد نمیفهمید، قرآن هم نمیفهمه، ولی افراد هستن که میفهمن، که در روایات هست که این افرادی که میفهمن ائمه هستن. موجودات همه اگر نفهمن ائمه طاهرین تسبیح اونها رو میفهمن. تو یه مطلبی هست ببینید خیلی جالبه، پیغمبر اکرم در کوه حرا برای اولین بار آیه برشون نازل شد، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم. که این خودش از چینش این آیه خودش خیلی عجیبه بود. پیغمبر اکرم با اینکه 40 سال در تحت تربیت جبرئیل بود، علمنی پروردگار 40 سنه، 40 سال پروردگار ما رو تربیت کرد. اما وقتی که این آیه نازل شد، پیغمبر از کوه حرا سرازیر شدن برای خانه. پیغمبری احساس دیگری داشت غیر از احساس قبل از این آیات. احساس دیگر پیغمبر این بوده که میگه پیغمبر به هر سنگ و سنگ ریزهی رسید، به هر موجودی رسید، اونها دیدید میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. این ببینید یه پرده عجیبی کنار رفت با همین آیات اولیه‌ای که نازل شد، که قبل از اون پیغمبر ممکن بود این چیزها رو نبیند به این تفصیلی. یعنی همه موجودات که پیغمبر ازشون عبور کرد این شهادت رو دادن، پس همه شون رو لا تفقان دست به هم اینجا به هم خورد و زایش. پیغمبر همه رو دید، حتی سنگ ها، کلوخ ها، بوته های بیابون، اون جانورایی که اونجا، سوسمارایی که مثلا کردن. حالا اون زمان شاید این میمونه که حالا اصلا اونجا نبودن، ولی خب اگه اونا هم بودن باز همون رو میگفتن، شاید هم بودن، شاید گرگا فلان و همان اینا. بنابراین این یه نحوه تسبیحیه که موجودات که میگن پیغمبر میفهمه. حالا این که پیغمبر رو شهادت دادن، این معلوم نیست که به زبان مثلا ما گفتن دست گذاشتن اشهد ان محمد رسول الله مثل بلال گفتن یا مثل دیگران، ولی یک نحوه شهادتی بوده و یه تسبیح و تمجیدی بوده که پیغمبر ازش گزارش میداد برای ما. میگه اینها عرض میشه که حقایقیست که یه تعدادی میفهمن، از جمله ائمه طاهرین میفهمن، که تو یه بحثی مفصلی داره که زبان موجودات رو هم فهمیدن تو اصول کافی و هر لغتی هم که باشون که صحبت کرد اونا رو هم با همون زبان پاسخ میدادن. مثلا کس ندیده بود که حضرت علی را برد یه جا فارسی یاد بگیره ولی با سلمان فارسی صحبت میکرد، با زازان صحبت میکرد. زازان که خب شنیدید قضیهش، یه زازان وقتی تو جنگ دستگیرش کردن، عرض میشد که جنگ قادسیه فرماندهی داشت، آوردندش اونجا و به اصطلاح یه آدمی بود، آدمی کمی که نبود، یه فرمانده، ولی خب دیگه دستگیر اسیر مسلمان ها شده بود و باید به عنوان عبد خدمت بکنه و اینا. تو حالاتش هست که یه وقتی امیرالمومنین دیدن این آواز میخونه زازان، آوازش هم خیلی خوب، حضرت علی فرمودن زازان تو با این آواز خوشت قرآن بخون. حالا مثلا این شعر ایرانی حالا هرچی بوده میخونده در اون، گفت یا علی ما که فارسی، ما که قرآن هم فهمیم که بخونیم، که قرآن حفظ نشده، قرآن بلد نشده، شما قرآن بلد. واسه با این اون داره تا حالا زازان ببینی که امیرالمومنین زبان گذاشت تو دهن زازان. زازان بعد حالا این زبان حضرت علی چی کار کرد، این آب دهن حضرت علی چی کار کرد که بعد وقتی حضرت علی زبانش رو در آورد، زازا عرض کرد یا علی حالا از کجا قرآن بخونه؟ از هر جای قرآن بگی دیگه میتونست بخونه. این پرده اینطوری کنار رفت و حالاتش هست. و همین هم بود که سر عرض شد که وقتی بابا شجاع به قول خودشون ابو لولا عمر را کشت، گفتن زیر سر فلانی بوده. زازان بیچاره، زازان هم هیچ خبر نداشت که ابو لولا مثلا یک چنین کاری کرده و یه نقشه. نقشه ابو لولا تنهایی بود، ولی گفتن چند رو پیشزی ما دیدیم که با زازان صحبت میکرد. عبید الله ابن عمر گفت کار همین اینه، این زازانه. رفت زازان هم خبر نداشت، داشت مشغول کار بود، شمشیر کشید و زازان بیچاره رو کشت. زازان بیچاره رو کشت. امیرالمومنین خبردار شدن، گفتن رو چه حسابی؟ تحقیق نشده، ثابت نشده جرم، یکی رو کشته و من قصاص میکنم. عبید الله رو من قصاصش میکنم. چرا بی حساب زازان رو کشته؟ عبید الله ابن عمر فهمید و خلاصه دید تو مدینه وایست کار خطرناک، فرار کرد رفت پهلوی معاویه. معاویه تا زمانی که بود این تحت الحفاظت او، تا جنگ صفین شد حدود 20 سال بعد یه بار دیدم که بله عبید الله عمر اومد تو میدون علیه السلام، فوری لباس رو عوض کرد، لباس غلام پوشید، یه لباس غلام پوشید و حرکت کرد رفت. چون اگه میدید حضرت علی با لباسش فرار کرد، مثل امرواس یا فرار کرد، اما فرار کرد. این خبر نداشت که این غلام ولی کیه. وقتی روبرو شد حضرت گفتن چرا زازان رو کشتی؟ فهمید عجب قضیه دیگه از این حرفا رد شده و امیرالمومنین دیگه امانش نداد، همونجا قصاص کرد به خاطر همون کاری که نکرد. منظور این بود که خود حضرت علی علیه السلام هم یه چنین کاری کرد، یعنی پرده ها رو تمونست از خود زازان ببره و آب دهنش کاری کرد که اون همه جا قرآن حافظ شد.
تسبیح دو تا حرفه، یه بار هست تسبیح حقیقتش تنزیه خداونده، در اون جایگاه خود، یعنی از تشبیه فاصله گرفتن، تنزیه کردن دیگه، در مقابل تشبیه. یه بار هست یه پدیده توی خلقت الهی بیرونی رخ میده، یه بار هست پرده از چشم این فرد میره کنار، یه چیزی رو میبینه. وقتی یه اتفاق برای یه انسان میفته تمام عالم رو حقی میبینه، این هم میشه تسبیح. منطقی اتفاق دو وقتا برای این فرد نمیفته، برای این فرد هم شاید هم بیفته، کار نداره این جهتش. الان جهتی که شما توضیح میده تو بیرونه، برای این سنگ و اینا هم اتفاق میفته یا نه فقط انسانه که این تکامل رو پیدا میکنه؟
تکامل با انسانه، ولی اونها هم تکوینن دارن، تکوینن اینقدر بلدن که تسبیح خدای متعال باید بگه، اون تکوینیشونه. ولی فهم انسان از تسبیح اونها نیاز داره که خودشو بسازه.
اونا تغییر میکنن؟
بله.
اونا تغییر میکنن؟ نه، این سنگ سنگ میشه.
نه، اونا تغییر نمیکنن.
یه جوری میشه.
ولی انسان
در قالب وحدت شخصیه تمام این رو حق میبینه. سنگ هم میبینه، حق هم میبینه. این یه جوری شده. در دیوار عالم هستی اینجوری میبینه.
خب.
اونم اتفاق براش میفته، یه کاری میکنه.
منظور اینه که این لاکن لا تفقهون تسبیح هم که تخصیص میخوره، اونایی که سبب تخصیص این آیان کیاند؟ ائمه طاهرین.
نه، چی اتفاقی درشون میفته؟ اتفاقی در اینا میفته؟ آره.
آره.
تو اون بیرون هم اتفاق میفته غیر از اینا؟
ها، اتفاق نه، پرده ها از خودش برداشته
میشه. همین بس همین. این که میگه کار نمیکنه،
این که
تو این میفهمه،
این که میگه تو تکبیرات افتتاحیه از حجاب ها گذشت، این حجاب ها اینجور نبوده که پرده کشیده باشن و این بیاد آنها تاریک و ظلمانی از اینجا بگذره. اون پرده ها درونیه، حجاب ها بین ملکوتیه، حجاب های ملکوتی غیر از حجاب های ملکیه و جریانی که اینجا داره که ملکوت آسمان ها رو پشت سر گذاشت، حضرت می‌فرماد ملکوت را پشت سر گذاشت، نه اینکه مثلا 5 تا 6 تا کوه را پشت سر بگذاره دیگه یه حجاب، این نبوده. و هر حال میگن این فلسفه یا راز یا عرفان دست بردن بالاست، که عرفا میگن هر چی که در عالم ملک است آدم اندازه پشت سرش و دیگه فقط جز حق تعالی چیزی نبینه. اینا پرده های ملکوتیه، بله، حجاب های ملکوتیه. یه همچین اتفاقی افتاد. خب اینجا یک مطلبی رو ایشون میگه که حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر راز تکبیرهای افتتاحیه نماز را چنین بیان فرمود: ان النبی لما اسری به الی السما قطع سبعت حجوب فکبر عند کل حجاب تکبیرتن فاوصله الله عز و جل بذالک الى منتهل کرامه. یه روایتی هم هست که جابر بن عبدالله انصاری گوید با مولای اون امیرالمومنین بودم، مردی را در حال نماز دید، به او فرمود ای مرد آیا تأویل نماز را میدانی؟ در پاسخ گفت مولای من نماز آیا تأویل جز عبادت دارد؟ فرمود آری، سوگند به خدایی که محمد را به نبوت مبعوث فرمود، خداوند پیامبرش را به کاری از کارها بر نینگیخت جز اون که کار نمونه و تأویل و تفسیر داره. یعنی همه شریعت اسلام با فلسفه است، با تأویله تمامه همه. و همه اینها نشانه تعبد و بندگی است. مرد گفت آقای من اینها رو به من بیاموز. فرمون هنگام تکبیرت الاحرام و شروع به نماز تأویل نخستین تکبیر تو این است که وقتی الله اکبر گفتی، یکی یکی حالا تکبیرات رو فلسفه شو به تعبیر دیگر یا عرفان و راز شو بیان میکنن، وقتی الله اکبر گفتی به ذهنت چنین خطور دهی که خداوند برتر از آن است که به وصف ایستادن یا نشستن آید، یک. و در گفتن الله اکبر دوم برتر بودن او را از حرکت یا ایستایی به خاطر آوری. صفات عالم ملک و همه را، صفات امکانیه را همه را با هر تکبیره بخشی را خارج میکنه. و در تکبیر سوم برتر بودنش از جس یا تشبیه بمانند یا سنجیدن به قیاس را به ذهن خطور دهی. و در تکبیر چهارم چنین خطور دهی که وی برتر از آن است که اعراض در او حلول کند یا بیماری ها او را بیازارد. و در تکبیر پنجم، اینا تعویلات است که امروز اون فرمده، پنجم از ذهن بگذرانی که او از وصف شدن به جوهر و عرض منزه هست. قبل عرض بود، یکی بال جوهر هم هست. یعنی اون چی که تو عالم ماده و ملک هست داره نفع میشه. و از حلول در چیزی یا حلول چیزی در او مبراست. و در تکبیر ششم به خاطر آوری چیزهایی که بر پدیده ها رواست از قبیل نابودی، انتقال، تغییر از حالی به حال دیگر که همه بر اون ذات مقدس نارواست. و در تکبیر هفتم به ذهنت خطور دهی که حواس پنجگانه در او حلول نکرده. یعنی چشم و گوشی که ما داریم اینطوری میفهمیم باش اونجا نیست، اون بلا سامعه، بلا باصره، ارسوی لامسه، بلا زائقه، بلا سامعه، همه اون میفهمه بدون از اسباب. این جامع حدیث شیعه جلد پنجم صفحه 59 حدیث 2377 عرض بشد که از اونجا من نقل کردم. خب این به اصطلاح برداشت عرفانی تکبیرت الاحرام و تکبیره افتتاحیه اول نماز. بله بله
شماره
حدیث 2377 بهارم جلد 81 صفحه 253. اینو من اونجا نقل کردم بر پاورقی این کتاب، اون به اصطلاح بعدم چون تعویل بود گفتم خوبه که تعویلم زیل زک بشه، اون عرفانش بود، اینم تعویل تقریبا عرفانیه. باشه ان شاء الله یه جلسه دیگه. الحمدلله.